بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و شب شما بخیر. دروغ پدیده است که در دنیای فعلی با گسترش رسانه‌ها و مدیا و ارتباطات گسترده جهانی در این گلوبال ویلیج یا دهکده جهانی مثل آب خوردن گفته میشه. چطور؟ آقای وهابی با اون دشداشه سفیدش و چفیه قرمزش میاد روی صندلی جلوی دوربین زل میزنه تو چش شما و رسما دروغ میگه و عده‌ای ساده لوح باور میکنن. اما دیگه گذشته اون دوران، اینجا دستشون رو میکنیم. وهابی هایی که میان در شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون در فضای مجازی بینندگان رو تشویق به این میکنند که گرایش های شیعی رو رها کنند و به سمت اونها میل پیدا کنند. چرا؟ چون شیعه دروغ میگوید، چون اعتقادات شیعه درست نیست. آقای وهابی، از طریق برنامه فرکانس تاریکی شما رو به مناظره دعوت میکنم. اگر مردید، اگر جرأت دارید، اگر با آنچه که میگید اعتقاد دارید، اگر میتونید دفاع کنید از آنچه که میگویید، بیاید دو خط ارتباطی و در استودیو آنتن شبکه رو به شما میدیم، حرف بزنید. نمیتونید. و امشب هم رسوا میکنیم وهابی ها رو، چرا که شایسته اینن، با حضور شما مردم عزیز در برابر دوربین با مراجعه به منابع دست اول اهل سنت. فرکانس تاریکی رو امشب دنبال کنید. من حمید سوری با شما هستم در استودیو و امیدوارم برنامه 90 دقیقه‌ای ما خوب پیش بره، جذاب و چالشی باشه و وهابی ها هم جرأت کنن بیان رو خط. بیاید رو خط ارتباطی گفتگو کنیم با حضور محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند، کارشناس در حوزه پاسخ به شبهات وهابی ها، استاد دکتر عبدالصاحب هاشمی عزیز. حاجا عرض سلام داریم خدمت شما.
سلام علیکم.
شب بخیر. خیلی خوش آمدید.
متشکر. سلامکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و آله منا الله و اللعنة على عدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق و السداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. همچون برنامه های قبل خدمت همه عزیزان هستیم و البته بنده دکتر نیستم.
سپاسگزارم.
خیلی ممنون. افتخارم که نوکر اهل بیت هستم و این برنامه
بزرگوارید. بزرگوارید.
سلام.
اساساً خب دکترین به کسی گفته میشه که صاحب فکر و ایده است و اندیشه است و این رو در شما ما میبینیم. مردم
نظر لطف
شما. مردم هم حتما شکر. دیدن. و الا وهابی هم بعضی هم از این وهابی هم به خودشون میگن دکتر و اما در مقام بحث و گفتگو که میرسیم پشیزی بوی از علم و دانش نبردن. نمونش بنبازه، نمونش رئیسشونه. کلیپش رو فکر کنم تو شبکه پخش کردیم. مخاطب زنگ میزنه دو تا سوال ازش میپرسه، برمیگرده به او فحش میده مجری. وهابی ها اینن. امشب با ما باشید. یه ده دقیقه یه روبی با آیه هاشمی عزیز گفتگو خواهیم کرد. بعدش هم دوستانم در اتاق فرمان آقای کیا کارگردان خوبمون زیرنویس میکنه راه ارتباطی رو تا وهابی ها زنگ بزنن، تا این چفیه قرمزا زنگ بزنن. اگه مردن بیان رو خط ارتباطی. خب نیستید، ولی اگه بودید بیاید رو خط ارتباطی. غیر از اون شما شیعیان هم میتونید بیاید رو خط ارتباطی. اهل سنت هم میتونن بیان سوالشون رو بپرسن، هم درباره مطالب برنامه هم درباره اعتقادات شیعه میتونید سوال خودتون رو بپرسید، با ما همراه باشید. استاد کلیپ ببینیم.
بله بله بفرمایید.
بریم کلیپ ببینیم. و به جان خودم من اصلا قصد ندارم که برنامه طنز بشه، ولی گاهی وقتا خودش میشه. یعنی دست من نیست، این اتفاق خودش میفته به خاطر کلیپ هایی که پخش میکنیم. به هر حال یه شعری میگه، به هر حال باید جوابش رو داد دیگه. بریم کلیپ رو با هم ببینیم، برمیگردیم.
بنده تحدی کرده بودم که یک حدیث صحیح، یک حدیث صحیح مبنی بر این که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرموده باشه من شهر علمم و علی بابش هست، از کتب شیعه ارائه بدن، اگر نتوانستند از کتب اهل سنت یا از هر کتبی باشد. آقایون در کتب شیعه که پیدا نکردن مطلقاً، هیچ چین تا به امروز روایتی در این باره ندارن، آمدن به سراغ کتب اهل سنت، از کتب اهل سنت روایاتی آوردن، گفتن که فلانی و غیر فلانی گفتن که این صحیحه. گفتم ما نمیخوایم که فلانی چی گفته، فلانی هر چیزی که گفته برای خودش گفته. من حیث ابزاری، آیا ابزار شروط احادیث صحیح بر این منطبق میشه یا نه؟ نگردید، پیدا نمیشه، پیدا نمیشه.
بله، خیلی خوب. سوالش واضح بود این آقا. و یه نکته هم بگم، شما مردم هم میتونید بیاید دو خط ارتباطی زنگ بزنید، یا در طرفداری از این آقا یا در مخالفت باهاش بهش جواب بدید توی این برنامه زنده و همراه ما باشید. و اگر هم نظر مخالف ایشون اثبات شد توی این برنامه، به هر حال یا خودش باید ببینه خجالت بکشه یا یه نفر بهش برسونه توی اون برنامه کذایی که داره در شبکه کذایی تر، خلاصه بینندگان به اطلاعش برسونه. استاد هاشمی، انا مدینة العلم و علیون بابها، حدیثی که خلاصه وجود خارجی نداره بنا به گفته این آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آقای وهابی ظاهرا خیلی سوخته از این حدیث، حدیثی که در باب منقبت و فضیلت آقا امیرالمومنین علیه السلام هست، و لذا میاد تکذیب میکنه این حدیثی که در واقع ما میتونیم بگیم از احادیثی که متواتر هست از لحاظ معنا در حق امیر، متواتر معنوی در حق امیرالمومنین علیه السلام. کسی منکر تفوق امیرالمومنین از همه صحابه در موضوع علم نیست، حتی ابن جوزی هم اعتراف میکنه، میگوید که همه صحابه نیازمند علی بودند در علم. این که امیرالمومنین در واقع باب مدینه و شهر علم پیامبر بود که این بسیار مسلمه، حتی اگر پیامبر آقا رسول الله صلی الله علیه و این رو نمی فهمودند، همه منصفین عالم این رو اذعان دارند که حضرت علیه السلام در واقع باب این شهر است، به خاطر اینکه حضرت علیه السلام از بد و رسالت پیامبر با حضرت بود، بلکه قبل از اون هم بود با پیامبر، در همه بیشتر سفرها در همه احوال با پیامبر بود، معنوس با پیامبر بود، و آخرین نفری که پیامبر صلی الله علیه و آله به جان تسلیم کرد و رحلت فرمودند در کنار پیامبر امیرالمؤمنین بود. پس یقینا علوم رسول الله صلی الله علیه و آله نزد امیرالمؤمنین هست و این رو هم روایات بسیاری این رو تاکید دارند. حالا نسبت به این حدیث انا مدینة العلم، خب ببینید این نواصب و دشمنای امیرالمومنین از رو همون روزای اول که این حدیث در واقع نقش شد موضع گرفتن و تکذیب میکردند. یه وقتی میگفتن که راوی این به خاطر اینکه راویش عبدالسلام ابن صالح ابو الصد الحربی هست تکذیب کردند. یحیی ابن معین گفت این آقا راستگو هست، ثقه هست، و خیلی توثیقش کردند. و تنها گناه این آقا، تنها گناهش همین روایت کردن همین حدیث و ارادت و علاقه‌ای که به اهل بیت داره. بعد اومدن هر کسی این حدیث رو روایت میکرد، این نواصب میومدن تکذیب میکردن. در مقابل خیلی از علمای اهل سنت هم موضع گرفتن و تصحیح کردن این حدیث. حالا این رو بهش میپردازیم. قبل از اینکه حالا در منابع اهل سنت بهش بپردازیم، این آقای وهابی با تمام وقاحت، همچنان وقاحت‌های قبلی که این آقای وهابی همینطور تحدی میکنه و ما هم تقریبا این تحدیاشون معمولا جواب میدادیم، هر جا تحدی کرده جواب دادیم، ولی این آقا از رو نمیره، باز هم وقت تحدی کرد و گفت که تحدی میکنم. آیا این آقای وهابی بازم خجالت خواهد کشید و دست از این تحدیهای کودکانه بر میدارد یا خیر؟ خب نسبت به این حدیث، این آقا میگه در منابع شیعه یک حدیث صحیح هم نیست. خب دقت کنید، یک حدیث من بیارم برای وهابی از میان احادیث بسیار زیاد در منابع ما،
احادیث زیاد هستن که ما اعتقاد داریم این احادیث به خاطر اینکه متواتر هستن اصلا نیاز به بررسی سندی ندارن. در آه. کافی و دیگر کتاب‌های ما اومده، در اعتقادات، در کلمات بزرگان، در دعای ندبه‌ای که مؤمنین هر جمعه می‌خونن هم هست این عبارت انا مدینت الام علیون بابوها، این در حتی دعای ندبه است، در دعاها، در زیارت‌ها. به هر حال من یک مورد بیارم و تصحیح سند هم بکنیم. ببینید در کتاب اصول کافی جلد دوم کتاب اصول کافی شریف هست، چاپ دارالابواب بر اساس دارالکتب العلمیه هست، افست دارالکتب العلمیه.
بله.
در جلد دوم تحقیق صححه و علق علی اکبر الغفاری، آقای علی اکبر الغفاری هم تصحیح و تعلیق زدن به این کتاب و تصحیح کردن، افست دارالکتب الاسلامیه هست. در جلد دوم این کتاب در صفحه 238 دقت کنید، در صفحه 238 جلد دوم حدیث، این هم حدیث با دو سند نقل میکنند، محدث کلی این حدیث رو با دو سند، سند اول علی ابن ابراهیم قمی عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن مهزم، این یک سند طریق، طریق دوم و بعض اصحابنا و بعض از اصحاب ما عن محمد ابن علی عن محمد ابن ساحاق الكاهلي و ابو علي الاشعري، این طريق دوم. طريق سوم دقت کنید، طريق سوم و ابو علي الاشعري عن الحسن ابن علي الكوفي عن العباس ابن عامر عن ربيع ابن محمد جميعا عن مهزم الاسدي، سه تا طريق نقل میکنند از آقای مهزم اسدی، قال قال ابو عبد الله عزم، از امام صادق علیه السلام. پس یک حدیث با سه طريق، در این حدیث آقای امام صادق یک نصایحی به آقای مهزم اسدی میدهند در صفحه بعد دقت کنید، در صفحه 239 این کتاب این عبارت هست، قال امام صادق علیه السلام نقل میکنه از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا المدینه و علیون الباب، انا المدینه و علیون الباب و کذب من زعم انه یدخل المدینه لا من قبل الباب او الا من قبل باب، دو تا نسخه علی البدل هست، و دروغ میگوید هر کس ادعا کند که وارد این شهر میشود مگر از طریق باب و دروازه این شهر، و کذب من زعم انه یحبنی و یبغض علیا، و دروغ میگوید مثل این آقایون وهابی که میگویند ما رسول الله دوست داریم ولی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام اینطور موضع میگن و تکذیب میکنن فضایل و مناقب امیرالمومنین رو. پس این حدیث در کتاب کافی اومده و سریع داد ان المدینه و علیون الباب، اتفاقا ان المدینه دیگه هم شامل علم و هم غیر علم میشد، ان المدینه، المدینه الف لام استقراقه، یعنی همه فضایل، همه کمالات، همه خصال خوب رو شامل میشه، ان المدینه تو شهر همه خوبی ها، شهر همه کمالات آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و علیون الباب. خب این حدیث، حالا برگردیم به یکی از طرق این حدیث که طریق اول علی ابن ابراهیم قمی هست، عن محمد ابن عیسی هست، عن یونس، عن مهزم. اول نسبت به علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم شخصیتش آنقدر جلیل القدر هست، علی ابن ابراهیم و مورد وثوق همه طایفه است و همه بر وثاقت علی ابن ابراهیم اتفاق نظر دارند.
بله.
و از مشایخ کلینی هم هست و هیچ گونه شک و شبهی در وثاقتش نیست. خب این نسبت به علی ابن ابراهیم. حالا بیایم نسبت به عرضم خدمتتون که محمد ابن راوی دوم، محمد ابن عیسی ابن عبید، در کتاب رجال نجاشی راوی دوم، یعنی بعد از علی ابن ابراهیم، در کتاب رجال نجاشی هست، خب از کتابهای رجالی معروف شیعه است، چاپ مؤسسه نشر اسلامی جامعه المدرسین در قم مقدسه هست، میاد در صفحه 333 این کتاب، این 333 نسبت به این راوی محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین ابن موسی مولا اسد ابن خزیم ابو جعفر، جلیل فی اصحابنا، جلالت دارد در میان اصحاب ما، یعنی بینشیان، ثقتون عین کثیر الروایه حسن التصانیف، ثقست از وجوه طایفه است، کثیر الروایه روایت هم زیاد دارد، حسن التناسب، کتاباش هم بسیار نیکو و خوب هستند، هم کتاباش خوب کتابات هستند، هم خودش آدمی که اعتقادات و اعتقادش سالم هست و مورد وساقت هست و هم از بزرگان و اجلای طایف هستند. خب این نسبت به وساقت این راوی دوم بعد از علی ابن ابراهیم قمی. اما نسبت به ارزم خدمتتون که یونس ابن عبدالرحمن راوی سوم، یونس ابن عباس هم در خود کتاب رجال نجاشی هست، در خود کتاب رجال نجاشی هست. یونس ابن عبدالرحمن مولا علی ابن یقطین ابن موسی مولا بنی اسد ابوحمد کان وجها فی اصحابنا، یک چهره بارز و شناخته شده بود در میان اصحاب، آبروی مذهب بود این آقا. متقدمن یعنی نسبت به علمای همتراز و همزمان خودش متقدم بود. عظیم المنزله، عظیم المنزله که منزلت بسیار بسیار هم والایی داشت. و روا عن ابی الحسن موسی، از امام کاظم علیه السلام روایت کرد، و رضا علیهم السلام، از امام کاظم و امام رضا روایت نکرد. و کان رضا علیه السلام یشیر الی فی العلم والفتیا، و امام رضا علیه السلام بهش اشاره میکردن، یعنی در واقع دیگران را به سمت این آقا هدایت میکردن و میگفتن اگر علم میخواید برید طرف یونس بن عبدالرحمن، اگر حلال و حرام میخواید برید یونس بن عبدالرحمن، به شما فتوا میداد. به خاطر که یونس بن عبدالرحمن فقط راوی حدیث نبود، فقیه بود، صاحب فتوا بود، و این خودشی که از در ادله بر این که اصحاب ائمه نه فقط راوی حدیث بودن، فقیه بودند، مقلد داشتن، بهشون رجوع میکردن و ازشون تقلید میکردن. یکیشون همین یونس ابن عبدالرحمن. و در صفحه بعد میگوید که در صفحه 647 حدثن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان از بزرگان هم هستن، قال حدثن عبدالعزیز ابن المهتدی. خب این کی عبدالعزیز ابن المهتدی؟ و کان خیر قمی رأیتو، بهترین قمی که من در عمرم دیدم. و کان وکیل رضا، و این آقا وکیل و سفیر امام رضا در قم بودند، و خاصتو از نزدیکان امام رضا بودند. فقال انی سألتو، من از امام رضا سوال کردم در مورد یونس بن عبدالرحمن. فقلتو انی لا اقدر على لقائك في كل وقت، من همیشه نمیتونم دسترسی به شما ندارم که بیام و امور دینی از شما بگیرم. فعمن آخذ معالم دین، معالم دینم از اصول دین، اعتقادات و احکام و همه مسائل دین از کی بگیرم اگر به شما دسترسی نداشته باشم؟ فقال خود عن یونس بن عبدالرحمن، از یونس ابن عبدالرحمن نقل روایت کن. خب این نسبت به راوی سوم. راوی چون که آقای مهزم هست، مهزم الاسدی،
بله.
این آقا چجور آدمی؟ هرچند که این آقا دقت کنید توثیق صریح ندارد، ولی یونس ابن عبدالرحمن از این آقا روایت کرده و اجماع طایفه بر این است که یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع است. اگر از کسی روایت کرد بدون شک اون ثقه است و بدون شک اون روایتش مورد قبوله. دقت کنید، لذا آقای در کتاب اختیار و معرفت الرجال، آقای کشی، المعروف به رجال الکشی، آقای کشی در این کتاب که اختیار معرفت الرجال برگزیده از کتاب ایشون هست توسط شیخ طوسی چاپ مؤسسه النشر الاسلامی قم، میاد در صفحه این هم صفحه اول کتاب، میاد در صفحه 459 تسمیت الفقها من اصحاب ابی ابراهیم و ابی الحسن الرضا، الرضا علیه السلام، نام فقهای از اصحاب امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه، میگه اجمع اصحابنا، اجماع اصحاب، اجماع امامیه، علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء. شما مثلا میخواید بیایید مثلا ببینید این راوی ثقه هست یا خیر، مراجعه میکنید میگید مثلا نجاشی توثیق کرده، طوسی توثیق کرده، این توثیق بالاتر از ایناست، چون این مثلا یک نفر توثیق کرده یا دو نفر، این میگه نه آقا، اجماع طایفه، همه شیعه، فقهای شیعه اتفاق نظر دارن و اجماع کلمه دارن به این مطلب. چی؟ اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، تصحیح یعنی صحیح دانستن هر چیزی که از اینها به ما صحیح برسد، یعنی سند ما علی بن ابراهیم تا برسد به یونس بن عبدالرحمن، این سند اگه صحیح باشه دیگه بعد از یونس بن عبدالرحمن نمیپرسیم که سند چیه، کافیه این که ما به یونس بن عبدالرحمن سند صحیح روایت کنیم، ما بعد یونس بن عبدالرحمن یقینا صحیحه، اصلا سوال نکنید از هر کی میخواد روایت نکند. دقت کنید، تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم، به اینکه راستگو هستند، و اقروا لهم بالفقه والعلم، و همه اذعان و اقرار کردن به اینها در باب علم و فقاهت. خب اینا کیان؟ منهم یونس ابن عبد الرحمن. یکیشون یونس ابن عبد الرحمن. پس یونس ابن عبد الرحمن اگر از کسی روایت کرد، اجماع طایفه این است که روایتش صحیح است. حالا برگردیم به روایتی که در کتاب کافی شریف ما خوندیم. پس روایت اینطور شد، دقت کنید، علی ابن ابراهیم که توثیقش مسلم هست، محمد ابن عیسی که از بزرگان هستن شکی در وثاقتش نیست، بله. یونس ابن عبدالرحمن وجه اصحاب، چهره اصحاب و از اجلای مذهب و از اصحاب اجماع هست. از چه کسی نقل میکند؟ عن مهزم. این مهزم هم در واقع روایتش طبق نقلی که یونس ازش میکند میفهمیم که روایتش 100% صحیح هست. پس این روایت صحیح هست. حالا این طریق اول. طریق دوم و بعض اصحابنا. طریق سوم و ابو علی الاشعری، که همه این طرق هم حالا جای بحثش جداست. پس این یکی از طرق. پس شما نیا بگی که شما تحدی میکنم. این جواب تحدی شما. اگر شما مرد هستید ذره هم خجالت میکشید، یا اینکه اعتراف کنید که بگی مثلا غلط کردی، یا اینکه بگی نه من جواب دادم، بیا جواب بده، همین کلیپ ما رو بیار، تصحیح ما رو بیا بگو که مثلا این کارشناس شبه ولایت که اومد گفت علی ابراهیم ثقت نه ثقه نیست به خاطر فلان فلان دلیل، یا این محمد بن عیسی همینطور، بیا با دلیل، همچنان که ما اومدیم اسکن نشون دادیم، کتاب نشون دادیم، با دلیل با مدرک نشون دادیم، شما هم جرأت داشته باش، مرد باش، بیا جواب ما رو بده، که یقینا جرأتشو هم ندارد. خب این نسبت به
بازم ادامه داره،
این نسبت به منابع ما. حالا منابع ما زیاد روایت هست، من به همین اکتفا والله در روایت زیاد داریم آقا، بله. در منابع ما زیاد هست، من به همین اکتفا میکنم.
الان منابع اهل سنت هم میخواهید
بگید؟ من به اهل سنت هم بیارم خدمت شما.
خیلی کوتاه اون رو بگید.
بله، ببینید در کتاب مستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیسابوری در جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه، آقای حاکم این روایت رو نقل میکند در صفحه 137 با چند طریق. طریق اول که همین است، از ابو سلط عبد السلام بن صالح ابو معاویه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس انا امدن حين وعلي بابوها، بعد میگه هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. خب و ابو سعد ثقه مأمون، شک در وثاقت و امانت داریش نیست. فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول، آقای ابو العباس محمد بن يعقوب در تاریخش می نویسد که سمعت العباس بن محمد دوری، تا اینکه میرسد به میگوید که از یحیی بن معین سوال کردم. یحیی بن معین دقت که از بزرگان رجالیون اهل سنت است. شما نگاه کنید این آقای بگه ثقه تموم شد دیگه، شهادتش رو قبول دارند. این آقای یحیی بن معین میگه سوال کردم ازش، عن ابی الصلت الحروی، فقال ثقتون، فقلت الیس قد حدث عن ابی معاویه عن الاعمش انا مدیت، مگه این نیست که حدیث انا مدیت ام نقل کرد؟ فقال قد حدث بی محمد بن جعفر الفیدی، میگه چتونه مگه فقط این حدیث مگر فقط ابو الصلت نقل کرده؟ آقای محمد بن جعفر الفیدی هم نقل کرده، اون هم ثقه مأمون هست. سمعت ابا نصر احمد ابن سهل الفقيه القباني امام عصر بخارا يقول، این هم دقت کنید، این هم سند دوم. بعد میگه و سئل عن ابي الصلت الهوي فقال دخل يحيى بن معين ونحن مع ابي الصلت، میگه بر ابي الصلت وارد شدیم، فسلم علی فلما خرج تبعته، وقتی که اومد بیرون سوال کردیم که ما تقول رحمك الله في ابي الصلت، فقال هو صدوق راسوس، فقلت انه يروي حديث الاعمش حديث مدينه العين، فقال قد روى هذا ذاك الفيدي، فيدي هم نقل کرده. انا خب این آقای فیدی هم ببینید دقت کنید، دو تا سند آقای یحیی بن معین که ثقه است، میگه این حدیث دو تا طریق داره، یه طریقش عن ابو الصلت الهوری که ثقه است،
بله.
اگر ابو الصلت شما قبول ندارید، محمد بن جعفر فیدی هم همین رو نقل کرده، اون هم ثقه است، این هم توثیق میکنه. بعد آقای وهابی میگن که نه، جوابشون چیه؟ میدون جوابشون چیه؟ میان میگن که یحیی بن معین وقتی گفت ابو الصلت ثقه است، میدون چرا گفت ثقه است؟ به خاطر اینکه ابو الصلت رشوه داد به یحیی بن معین، بهش پول داد تا وثاقتش رو تایید کنه. اینو ذهبی میگه. پس مشخص تا یعنی تا این مسائل محرز بشه که اینها واقعا چه با چه روی میانی حرفا رو میزنند. در کتاب عرضم خدمتتون که سیر اعلام نبلا، این کتاب سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی هست در جلد 11 این کتاب الجزء الحادی عشر جزء جلد 11 مؤسسه الرساله میاد در عرضم خدمتتون که تحقیق شعیب الانعوت هم هست در صفحه 447 این کتاب در صفحه 447 در ترجمه ابو صالت الحروی میگوید که سألت یحیی بن معین عن ابی صالت فقال لیس من من یکذب آدمی نیست که دروغ بگه و قال عباس سمعت ابن معین یوثق ابی صالت ابو صالت توثیق میکرد فذکر ذلك فذكر لو حديث انا مدينه العين فقال قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي عن ابي معاويه. خب آقای زعبید چی میگه؟ میگه جبلت القلوب على حب من احسن الیها، میگه دلها نسبت به کسی که بهش نیکو شود میل پیدا میکنند. این یحیی بن معین به خاطر اینکه ابو صد بهش پول میداد، احسان میکرد، پول یا کمک میکرد، به خاطر همین میل. دقت کنید این طعن زدن در یحیی بن معینه. آقایون اهل سنت، آقا شما که وهابی میاد میگید که مثلا ما اهل سنت هستیم که نیستید، آقای ذهبی که سلفی مذهب هست از شما وهابیت هم هست، وقتی که میاد میگه که یحیی بن معین در واقع رشوه میگرفت به خاطر احسان و پولی که از ابو سلط میگرفت توثیق میکرد، پس در واقع شما اومدید زیرا به همه توثیقات این آدم رو زدید.
بله.
پس این آقا دیگه توثیقاتش قیمتی ندارن، ارزش ندارن. آدمی که میاد در مقابل پول میاد توثیق میکنه، تضعیف میکنه، از دیگه ارزش داره؟ شما اومدید خیلی از احادیثتون رو بر اساس توثیق و تضعیف یحیی بن معین رد کردید و قبول کردید. الان همین آقای ذهبی میگه آقا یحیی بن معین به خاطر پول اومد در واقع توثیقش کرد، وثاقتش. آیا شما قبول دارید حرف ذهبی رو؟ تا مطمئن بشید که این آقا در مقابل تکذیب حدیث فضیلت امیرالمومنین اومدن ابو سلط بدون هیچ دلیل تکذیب کردن، اومدن طعنه زدن، بعد اومدن یحیی بن معین که توثیق کرده اون هم بهش تهمت زدن که در مقابل پول اومده توثیقش کرده. خب به هر حال، اما این حدیث دقت کنید در منابع دیگر هم نقل شده، علمایی که اومدن و این حدیث رو در واقع تصحیح کردند یا گفتن که اگر صحیح نباشد لااقل حسن هست و رتبه حسن یعنی رتبه ما بین ضعیف و صحیح، یعنی نه صحیح هست بسیار بالا و نه که ضعیف معتبره و حدیث حسن معتبره بدون شک. حدیث حسن معتبره. در کتاب تاریخ الخلفا آقای سیوطی، تاریخ الخلفا آقای سیوطی هست، چاپ وزارت الاوقاف و شؤون اسلامیه، چاپ وزارت اوقاف و شؤون اسلامی در کشور قطر این چاپ شده. آقای سیوطی میاد در همین چاپ که ملاحظه می‌فرمایید، میاد در صفحه 288 این حدیث رو نقل می‌کند و اخرج الترمذی والحاكم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله انا مدينه العلم وعلي بابا هذا حديث حسن على الصواب. يقينا این حدیث حسن است، طبق بهترین نظر و طبق انصاف این حدیث صحیح حسن است. لا صحيح كما قال الحاكم، همچنان که حاکم گفت این صحیح است، نه حسن است، به خاطر اینکه ابو سلط یا اون راوی محمد جعفری رو دو سه نفر توثیق کردن نه بیشتر، و چون که دو سه نفر بیشتر توثیق نکردن پس این حدیث حسنه، ضعیف نیست. ولا موضوع، موضوع همیست، دروغ همیست این حدیث. کما قالوا جماعت منهم ابن الجوزی و النووی، این حدیث ضعیف نیست، این حدیث موضوع نیست، همچون که ابن جوزی یا نووی گفتن. وقد بینت حاله فی التعقیبات، و در کتاب تعقبات بر موضوعات من رو هم بیان کردم. از دیگر منابعی هم که در واقع ازم خدمت تو که این حدیث رو هم توصیف کردن، در کتاب المقاصد الحسنه فی بیان کثیر من الاحادیث المشتهره علی الالسنه، کتاب مقاصد الحسنه نسبت به احادیثی که زیاد بر روی زبان ها مشهور هستند، بین مردم مشهور هستند، دار کتاب العربی. نویسنده این کتاب آقای سخاوی هست، العلامه شیخ محمد عبدالرحمن سخاوی از بزرگان اهل سنت هست. آقای سخاوی میاد در همین کتاب که ملازم میفرد در کتاب دارالکتاب العربی، میاد در صفحه 169 این کتاب میگوید که حدیث و انا مدینة العلمی و علیون بابوها. بعد منابع این حدیث رو هم در اینجا بازگو میکنه تا میرسد به صفحه 170 این کتاب. یک بحث مفصلی در مورد این حدیث میاره، مناقشاتی که هست، نظر حاکم میاره، نظر یحیی بن معین، تا اینکه میگوید که و احسنها و بالجمله، بعد میگه و احسنها حدیث ابن عباس. میگه این حدیث طرق زیادی داره، از افراد زیادی، از چند نفر از صحابه نقل شده، ولی بهترین سند این حدیث حدیثی که از ابن عباس نقل شده، بل هو حسنون، حسن هم هست، ضعیف نیست. این هم نظر آقای سخاوی نسبت به در واقع این حدیث که خدمتون هم عرض شد.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون، دست شما
درد نکنه. منابع دیگه هم داره دیگه، حالا به اقتضای ازم خدمتون که در کتاب، فقط من همین منبع رو هم بیارم خدمتون، در کتاب الفوائد المجموعه، دقت کنید، الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوع، در احادیث موضوع، یعنی دروغی که وضع شده باشن. آقای شوکانی، شیخ الاسلام الامام محمد بن علی الشوکانی، میاد در صفحه 348 این کتاب میگوید که حدیث انا مدینة العلمی و علی بابها فمن اراد العلم فلیأتی الباب. خب تا اینکه در صفحه 349 میگوید که وقد سئل یحیی عن هذا الحديث فقال صحيح، يحيى بن معين تصحيح كذا الحديث رو، قال الحافظ ابن حجر والصواب خلاف قولهما معا، يعني ابن الجوزي والحاكم، وان الحديث من القسم من قسم الحسن. بعد ميگوید که وله طرق ذكرها صاحب العلم وغيره، طرق زياده. فقط من همین نکته آخر بگم که دقت کنید، علمای رجالیون علمای اهل سنت گفتن که اگر قدح و تضعیف راوی اگر بیان نشود، این تضعیف قیمتی نداره، ارزشی نداره. ارزش یک تضعیف راوی در بیان وجه و سببشه. اینکه بگن آقا مثلا میگن آقا راویش اوساط الحروی ثقه نیست، قبول نیست، آقا این میگن که این قدح و این تضعیف مجمله، مجمل هم قبول، باید بیان بگن که آقا این آقا دروغگوست، دلیل هم بیارن که هیچ گونه دلیل نیست. بزرگان اهل سنت هم گفتن که این قاصه ثقه هست، رازی هست، و حدیث هم از لحاظ سندی هیچ مشکلی نداره.
خیلی خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. خجالت میکشی؟ خجالت اصلا میدونی چیه توی زندگیت؟ اصلا چیزی به اسم خجالت، آبرو، به جان خودم، یعنی گفتم همون جمله، از مردانگی تو فقط ریششو داری که اونم باید یه چیزی به مالی بهش بره. و این همه روایت به شما نشون داده شده، اگه مردی خلاصه استفهام میری میری، ولی خب نمیری، کارت همینه، خجالت نمیکشی. و وهابی ها زنگ بزنن بیان رو خط ارتباطی دفاع کنن، دفاعی اگه وجود داشته باشه. و دوستان شیعه اهل سنت بیاید رو خط ارتباطی درباره اعتقادات شیعه، درباره اعتقادات اهل سنت. اینم گفتم که ما اینجا دنبال این نیستیم که بندازیم به جون هم دیگه، ولی یه کارهایی میکنن، یه حمله هایی میکنن، یه شبهاتی مطرح میکنن که ما در یک فضای علمی باید بهش پاسخ بدیم. و اصلا به دنبال جنگ و جدل و نمیدونم مبارزه شیعه و سنی و اینها نیستیم، یا حتی شیعه کردن یک عده، نه، ما حقایق رو میگیم. ما پرده رو کنار میزنیم برای شمایی که شاید مطالعات دینی ندارید، شمایی که شاید با روایت آشنا نیستید. خیلی ها که منابع اهل سنت رو آشنایی باش ندارن، جوامع روایی رو اصلا ندیدن، اسامیشون رو حتی نمیدونن. ما اون کار رو میکنیم. لذا شما اهل سنتی هم که الان هستی، دوست داری درباره اعتقادات خودت و اعتقادات شیعه اطلاعات کسب کنی، بیا رو خط ارتباطی، سوالتو شسته رفته آماده بکن، راه ارتباطی زیرنویس، به ما زنگ بزن. و ما هم مثل شبکه‌های وهابی نیستیم که قطع کنیم و نمیدونم فوش بدیم خدایی نکرده و بعد و بیرا بگیم رو آنتن. نه، ما رکورد 30 دقیقه گفتگو با شما مردم رو روی آنتن داشتیم. الان ساعت 22:40 است و جانم
آقای سودی، حیفم میاد فقط اینو هم من بیارم
بفرم
بدم. ببینید، نسبت به حدیث اصول کافی در نرم افزار درایت النور تحقیق هم شده،
آره،
و نظر مرجع حضرت آیت الله شبیر زنجانی هم هست و بر مبانی ایشون هم هست. همین حدیث، دقت کنید، همین حدیث کافی هست. قال رسول الله انا المدین علی باب، اینجا نوشته صحیحون، پایین دقت کنید زده صحیحون، طبق نقل مفزار این حدیث صحیح السند هست. تصحیح دوم در کتاب روضة المتقین علامه محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی شیخ محمد باقر مجلسی اول، در کتاب روضة المتقین که شرح من لا یحضر الفقیه هست، میاد در جلد 18 الجزء الثامن عشر، جلد 18 همه این کتاب هم در صفحه 401 این کتاب، قدیم 401، میاد به همین حد میگه که وفی القوی کس صحیح، میگه در حدیث قوی سند بلکه مانند صحیح هست، اصلا مثل صحیح هست، واقعی صحیح نداد، همین حدیث رو نقل میکند تا صفحه بعد این عبارت هم ثم قال رسول الله ان المدینه علیون الباب، پس این هم حدیث هم طبق شهادت این بزرگان هم صحیح است.
بله بسیار خوب. خیلی خوب، هر چی جلوتر میریم بعد هی من میخوام یه چیزی بگم، بچه های اتاق فرمان تو گوشم تذکر میدن، میگن که به هر حال خلاصه کنترل کن خودتو، ولی اینا دارن به شعور اهل سنت، دارن به شعور حتی مردمی که پیرو خودشونن وهابی هستن توهین میکنن. گفتم آقایون وهابی، برادران اهل سنت، این شبهه رو با پاسخی که الان توی برنامه فرکانس تاریکی شنیدیم کنار هم بذارید، بفرستید برای اینها پخش کنن اگه جرأت دارن و جواب بدن، جواب بدن، والا بلا نیست، جوابی نیست، خجالت باید بکشه. بریم اتاق فرمان یه تنفس داشته باشیم، بیایم تلفن‌های شما رو داشته باشیم و نظرات شما مردم عزیز رو. الان هم اونجا که نشستی بیکار ننشین، بیشتر کسایی که تو حوزه دینی مطالعه دارن تلفن وردار، به ما زنگ بزن، نظر خودت رو بگو، سوال خودت رو بگو، نترس، اینجا قرار نیست کسی رو تفتیش عقاید بکنیم، فقط قرار هست توی مباحث دینی و اعتقادی با هم دیگه گفتگو بکنیم در یک برنامه زنده به نام فرکانس تاریکی. شب بخیر. يا قائد الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيار متحيرش أقولا لو أبدي في كلامي أشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي عزلوني في مديحك لموني يا إمامي نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة يا مظهر العجائب يا معجزة نبينا والخالق بولاك كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد كسايا زهران كرونتي هكتا علي در خيبر وكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيار
کر ہمیں علی کا ذکر علی ہے میرا کا حیدر کو میں بھول جاؤں تو رو یہ گا خود یہ کلا مرتبہ ہے ان کا ایسا نام سن کر ہل جاتے پہاڑ مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہاں ذوالفقار مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہاں ذوالفقار یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرك الحیاة وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر در وحشت است عدوت دائم زنام حیدر تنها تویی علی جان حاکم به روز محشر بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار است یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک
الحیا. خب دوستان عزیز ارجمند شبتون بخیر و افتخار داریم که در خدمت شما همراهان گرامی باشیم و امیدوارم که شما هم افتخار بدید و با ما همراه باشید. حدود 40 دقیقه فرصت داریم از الان تا گفتگو رو با شما دوستای عزیز و ارجمند ادامه بدیم. زنگ بزنید، راه ارتباطی براتون زیر نویس هست، بیایید انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، سوال بپرسید درباره اعتقادات شیعه، درباره اعتقادات اهل سنت. البته خب سوالی تخصصی اهل سنت رو باید خودشون در واقع بیان جواب بدن. تلفن اول ما آقای امامی هست از اصفهان. سلام و شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از برنامه بسیار وزین و محترمتون و سوال دارم. در برنامه البته هفته پیشه که شبکه معاینه در معرفی یک حدیث صحیح از پیامبر خواسته بود
بله.
که در آن حضرت علی و 11 فرزندشان هر یک با نام پشت سر هم برای هدایت جامعه با جعل الهی معرفی شده باشند. پاسخ شبکه ولایت از اصول کافی بود که با توجه به چاپ‌های متفاوت اصول کافی نام جلد و صفحه کافی نیست، بایستی علاوه بر آن نام کتاب، نام باب، شماره حدیث ذکر شود تا بتوان آن را پیدا کرد.
بله.
مثلا در کتاب حجت بابهای مختلف به نام اشاره و نص برای هر یک از ائمه جداگانه آمده ولی در یک جا پشت سر هم نیامده. من پیدا نکردم. حالا راهنمایی بفرمایید. عذر میخوام که مزاحم شدم، وقت شریف رو گرفت.
خیلی خب آقای استاد هاشمی عزیز سوالی دارید؟
نه انشاءالله میارم خدمتون. ما سابقا یک برنامه هم داشتیم و نصوصی که نام ائمه علیهم السلام به ترتیب در اون روایات هست رو آورده بودیم سابقا.
اتفاقا یه برنامه ما داشتیم همین آقا تحدی کرد.
بله تحدی کرده بود، ما هم آوردیم
یک روایت از شیعه بیارید که حتی از شیعه اگه باشه که اسم دوازده امام توش باشه عیب نداره. توی این برنامه باز نشون میدیم. همین آقایی که کلیپشو پخش کردیم، خب این خلاصه اصول و نمادهای مردانگی رو فقط به ظاهر داره، نداره. اگه مرد بود آخه به حرفش عمل میکرد، دیگه نمیومد رو آنتن آقایی که کلیپشو پخش کردیم براتون. حالا این روایت هم استاد نشون خواهند داد. تلفن بعدی ما امین از تهران. سلام امین عزیز، شب بخیر.
سلام، خسته نباشید.
ارادت داریم از
بازم ما مزاحم شدیم.
نه ببینید این برنامه متعلق به شما مردمه و شما هم یک مخاطب هستی و محترم هستی و اتفاقا دوست داریم بیاید تو خط ارتباطی. جانم
من حالا هفته پیشم فکر کنم ماجرا دیگه ما دیگه رو خط دیگه پیش نسته دیگه
بله بله.
مطلبی رو عرض کردم برای اهل سنت که اینا دستشون رو نماز رو دستشون میذارن و میگن که ما به اصطلاح روایت داریم و سند داریم و که داریم این کارو میکنیم. بعد من یه روایتی رو گفتم، بعد آجاقا به اصطلاح دیگه حالا من قطع کردم، آجاقا یه توضیح دادن منطقه آخه انقدر زیاده، یعنی اونا دارن این کارو میکنن، یعنی میخوام اینو میگم که یعنی برای خودشون میگن که آقا دو دو تای ما چهار تا میشه، حالا شیعه میگه که دو دو تای شما چهار تا نمیشه. مثلا آجاقا من یه حدیثی رو گفتم، گفتن که بله توی این مثلا نگفته پیغمبر، گفته سفارش میشده. ببینیم مثلا من الان یکی دیگه باز پیدا که البته خیلی زیاد دارن، بعد خب این فکر کنم از اصول حالا یه جوری شیعه هم به حساب میاد، میگه مثلا یا حالا اصول حدیثی شاید مثلا به حساب میاد، مثلا آقا چهار تا حدیث حتی اگه ضعیفم که باشه وقتی اینا میاد کنار هم یه ضعیفا هم دیگه رو قوی میکنن.
بله
ببینیم حالا مثلا یکی دیگه حالا الان حاجا میتونه بیاره، ببینیم طبرانی اگه حاجا بیاره در معجم کبیرش، حالا یه جواب بیاره نمیشته انا معشر الانبیا امرنا به تعجیل فطرنا و تأخیر سهورنا و وضع ایماننا علا شمائلنا فسلات. بعد گفته که حدیث هم صحیحه، یعنی به ما پیامبران امر شده که در افطار تعجیل کنیم و سحری خود رو به تأخیر بندازیم و در نماز دست راست رو روی دست چپ بذاریم. حالا این از رسول خدا. حالا من باز بگم که آجا میخواست سرچ هم کن در موجم کبیر همون انا معشر الانبیا امرنا به تعجیل فطرنا این میاد. مثلا من خواستم آجاها همین که اونجا هم گفته که حدیث صحیحه، حالا من خواستم اینو آجاها بیارن مثلا راویاشو، مثلا یکی راویه که حالا یه حالا شخص ممکنه گفته باشه آقا نه این دروغگوه، مثلا همین یه دونه هم حالا بیارن ما مثلا ببینیم تو تلویزیون، حالا کفایت میکنه دیگه. دست شما در نکنه، ببخشید، خداحافظ شما.
خواهش میکنم. استاد سوالی ندارید؟
نه انشالله حدیث رو حالا سندش رو هم بررسی میکنیم براتون و
آخا.
بله
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون. تلفن بعدی ما فرزاد هست از اسلام آباد غرب. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب بخیر.
ارادتمندیم آقا فرزاد جانم عزیزم،
زنده باشی. ممنون. باشی، من راجع به حضرت علی میخواستم سوال بپرسم. فکر کنم تو کتابایی که شما می‌نویسی و دست مردم میدین در مورد حضرت علی خیلی بزرگویی میشه.
آقا فرزاد.
بله.
شما اهل سنتید؟
بله بله.
خب خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بله، مثلا من در کتابای شما میخونم که مثلا حضرت علی از نور خدا درست شده و نمیدونم حضرت علی 500 هزار سال قبل از این که خداوند جهان رو خلق کنه در دست راست خدا بوده. اینا درسته؟ شما اعتقاد دارید به چیزا؟
منظور از نور خدا چی شما میفهمید از این عبارت؟ برداشتتون چیه؟
شاید شما میگی مثلا خداوند خودش نوره و خب حضرت علی هم از نور خودش درست کرده.
نور خداوند مقصود و منظور نیست که خداوند نور و از خدا و حضرت علی از ذات نور خداوند خلق شده، بلکه نوری از خداونده. نور خودش مخلوق خداونده و از همون نور خلق شده. دقت کنید. و این نسبت نور خداوند نسبت ملکیته. مثل آیه‌ای که میفهمید من روحی و نفخت فیه من روحی، نسبت به ذات آدم. و نفخت فیه من روحی، دمیدم در آدم من روحی، از روح من. این من روح، روح خداوند مقصود نیست که خداوند روح دارد، بلکه مقصود روحی که منتسب به خداونده، مخلوق خداونده، ملک خداونده. مثل خانه که به شما میگید خانه خدا، مگه خداوند خودش در خانه هست و ساکن اونجاست؟ بلکه ملک خداونده. این اضافه ملکی است، اشکال نداره. نور، نور اضافه. و روایاتی که در مورد نورانیت پیامبر و اهل بیت هست، حتی در منابع اهل سنت هست، در جای دیگه هم هست.
خب آیا مثلا ما هم از اون نور درست شدیم یا نه ما طوری دیگه درست شدیم؟ چطوره مثلا حضرت علی از اون نور درست شده که اون نور مخلوق خداست، آیا ما هم از اون نور بهره
مند؟ مقصود از خلقت این سرشت اعظم خدمتون خاک و گل نیست، مقصود از نور این نوری که خداوند اهل بیت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اون خلق کرده، مقصود حقیقت وجودشون هست که قبل از اینکه خداوند این جهان رو خلق کند و قبل از اینکه آدم رو خلق کند، اهل بیت علیه السلام نور بودند، حقیقتشون نور بودند که بعداً خداوند جسدشون خلق کرد و اومدن در همین دنیا نور بودند. این در آیاتی که در داستان فرشتگان و حضرت آدم و قضیه ابلیس هست، اونجا هم آیات داریم که خداوند علم آدم الاسماء کله ثم عرضهم، که صحبت از عرضه کردن، صحبت از افراد و اشخاصی که جان دارند، روح دارند، یعنی ذات دارند، اشیاء عادی نبودند. حالا این بحث های مفصل هست که بله. پس مقصود نور، نور یعنی وجودشون، اصل وجودشون، مقصود این سرشت گل و خاک و آب نیست.
آقا فرزاد
ببخشی حاج آقا، بفرمایید
سوال دارید عزیزم؟
آره ببخش، البته من یه جوری اصلا گیج شدم درست حسابی نفهمیدم. خب این جسم حضرت علی که میدونسته که آقا این نورش 500 هزار سال قبل از اینکه مثلا بیاد روی کره زمین در کنار خدا بوده، دیگه همه چیز علم و آگاهی و همه چیز رو داشته دیگه، مثلا اگر بر روی این زمین اگر حضرت علی معصوم بوده، گناه مرتکب نشده یا خطایی نکرده، به خاطر اون نوری بوده که خداوند بهش داده قبلا و در جسمش
نه داشته. ببینید بحث این که حضرت
علی نمیاره که آخر
ببینید حالا این بحث جز بحث خلقت نوری پیامبر و اهل بیت، این که وجودشون نور بود قبل از خلقت از مادی این جهان و خلقت فیزیکی این جهان نور بودن، اون بحث جداست، روایات هم هست. اما بحث عصمت حضرت علی السلام، ما دلایل بر عصمت حضرت علی داریم در از قرآن و روایات، و در واقع دلیل ما بر اساس اینکه نور بودن نیست، این نور بودن یا نبودن بحثش جداست. اما دلیل بر عصمت حضرت علی آیه تطهیر هست و حدیث ولایت هست، حدیث قدیر هست، حدیث ثقلین هست و ده ها آیه و حدیث دیگر که اینا دلالت بر عصمتشون دارن.
آقا فرزاد ما یه نکته‌ای داریم، با اجازه استاد من این رو عرض کنم، اونم این که خدایی داریم که خالق مطلقه. این خدا قبل از اینکه زمین رو، کائنات رو خلق بکنه، چه عیبی داره که نور پیامبر اکرم رو خلق کرده، نور حضرت علی رو خلق کرده؟ این 500 هزار سال هم به نظر من یک عدد کثرته، ولی ما نمیتونیم یه عدد مشخص کنیم دقیقا بگیم اون. و بعد از اون جهان رو آفریده، دنیا رو آفریده، وقتی هم که حضرت علی طبق اون زمان خودش به دنیا آمده، عصمت و گناه کردن یا نکردن توی این دنیا اتفاق میفته. این نمیشه بگیم حضرت علی نور بوده بعد میدونسته همه چی، اومده این دنیا و عصمت در واقع میدون، چون میدونسته گناه نکرده، نه خیلی تحت فشارم بوده حضرت، گاهی وقتا ممکن بود که اگه اشتباه غلطی بکنه دوچار خطا بشه، انسان بود. پیامبر با اون عظمتش میگفت که انا بشر مثلکم، حضرت امیر هم همینطور با اختیار خودشون دارای این عصمت بوده. آقا فرزاد شما چند وقت شبکه رو میبینید؟
من شبکه رو با نزدیک 10 سال میبینم. آره تقریبا سال 92. آره نزدیک 8 سال میبینم.
7-8 سال شبکه رو میبینید. نظرتون چی هست راجع به برنامه ها؟
والله خداییش که بخوام قضاوت کنم خوبه، خیلی خوبه، حرف ندارم، چیزی برای گفتن ندارم. کارتون درست.
شما این شبکه‌های وهابی هم می‌بینی؟
بله من شبکه کلمه جهگاه می‌بینم، قبلا نه شبکه وصال و نور و اینا می‌دیدم. بله اونا رو هم می‌دیدم.
خب اونا به سبک ما هستن، یعنی پاسخی که
نه میدن نه اونا بعضی وقتا
بحثای علمی خودشون
برخلاف میلشون بخوای رفتار کنید زود از کره در میرن، همچین چیزایی نیست در اونا.
شما خیلی خوب، سپاسگزاریم آیه فرزاد. درباره حقیقت داستان، به هر حال شما اهل سنت هستید و این شبکه شیعی هست، فکر میکنید اوضاع چیه؟ حقیقت چقدر روشن شده تا حالا؟
بله حقیقت 100% که مشخص نمیشه، مثلا من در مورد حقیقت بعضی چیز برای من مشخص نمیشه، ولی بیشتر در من میتونم 60-40 به نفع شما اصاف کنم.
حالا به نفع و ضرر و اینها نیست، در واقع ما
نه به نفع، به حقیقت من میگم.
حقیقت آره اه. اون چیزی که هست و ما برات آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله موفق باشی. سلام ما رو به خانواده برسون.
زنده باشی، ممنون،
خیلی مخلصیم. یا علی، خداحافظ. خداحافظ شما. آقا فرزاد عزیز بود از کردستان که اومد رو خط ارتباطی ما. بچه ها بریم ادامه بدیم. میان برنامه داریم؟ آره، یه تنفس کوتاه به ما بدید، برمیگردیم در خدمتون هستیم. و خواهش میکنم کسایی که میخوان زنگ بزنن جنجالی و چالشی بحث کنن، نذارن اون آخر برنامه است. الان 23-24 دقیقه دیگه تقریبا فرصت داریم که برنامه رو تقدیمتون کنیم. بریم برگردیم.
عجائب یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا مظهر العجائب
خب. سپاسگزار، خیلی ممنونیم و دست شما درد نکنه که با ما همچنان همراه هستید. استاد هاشمی عزیز سوال پرسید، آقای امامی درباره حدیث اثنی عشر بفرمایید.
بله، نسبت به حدیث اثنی عشر، یکی از طرق این حدیث رو هم براتون بیارم در کتاب، بله، مثلا در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، در جلد اول این کتاب، الجزء الاول، جامعه المدرسین فی الحوزه لم یقم منشورات، در جلد اول این کتاب میاد در صفحه 329 این کتاب، روایتنا رواه عبدالله بن جندب عن موسى بن جعفر علیه السلام انه قال تقول في سجده الشکر اللهم انی اشهدک و اشهد ملائکتک. این روایت دقت کنید، روایت صحیح سند هم هست که بررسی سند ما هم گذشته آوردیم تصحیح سندش رو. حالا به صورت خلاصه عرض میکنم، از امام کاظم است نقل میکنه که در سجده شکر اینو بگو، اللهم انی اشهدک و اشهد ملائکتک، و بعد میگوید که و جمیع خلقک انک الله ربی. عرضه اعتقادات خودش رو بگه در سجده شکر، اینو بیار که الله ربی، خداوند پروردگار من است، اسلام دینی، محمد النبی پیامبر من است، تا 12 امام رو در سجده شکر بیارید از امام کاظم سلام الله علیه. خب همین روایت، دقت کنید روایت طولانی هم هست، همین روایت در کتاب فروع کافی هم هست، در کتاب کافی شریف، در فروع الکافی، بله، در جلد سوم این کتاب در صفحه 325 همین روایت هم نقل میکنه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن جندب قال سألتو ابا الحسن الماضی، یعنی امام کاظم علیه السلام. همین سند، همین روایت هم با همین تفصیل از امام کاظم سلام الله علیه نسبت به ائمه 14 معصوم، 12 معصوم آورده. حالا منابع و روایت دیگر هم هست که دیگه انشالله به وقت خودش.
خیلی خوب. امین از تهران درباره به حال داستان دست روی دست گذاشتن اهل سنت و به فکر کنم طبرانی ارجاع داد، جامع الکبیر اگه اشتباه نکنم.
بله، معجم الکبیر طبرانی. ببینید روایت در کتاب معجم الکبیر طبرانی همین روایت هست که اشاره کردن، و تنها منبعش هم همین کتابه، تنها منبعش هم همین کتاب هست. دقت کنید، این روایت در کتاب المعجم الکبیر جلد 11 صفحه 199، جلد 11 صفحه 199، الجامع الکبیر للمعجم الکبیر للطبرانی. خب آقای طبرانی این روایت رو نقل میکند زیر حدیث، ببینید 11485، 11485 این سند حدیث هم هست. دقت کنید، حالا سند هست، چون که وقت نیست من به یک یا دو نفر از راویان حدیث اکتفا میکنم. یکی به نام احمد ابن، دقت کنید، راوی اول حدیث، احمد ابن طاهر ابن حرملت ابن یحیی. احمد ابن طاهر ابن حرملت ابن یحیی، این آقا کیه؟ در کتاب عرضم خدمتتون که لسان المیزان، لسان المیزان ابن حجر عسقلانی. دقت کنید، لسان المیزان ابن حجر عسقلانی در جلد اول این کتاب، الجزء الاول، لسان المیزان، مکتبة المطبوعات الاسلامیه. خب این جلد اول، مکتبة المطبوعات الاسلامیه، میاد در صفحه 487 این کتاب، 487 میرسد به همین. دقت کنید، ترجمه 554. این آقا احمد ابن طاهر ابن حرملت ابن یحیی ان تجیبی المصری عن جدی قال الدارقطنی. دقت کنید، قال الدارقطنی کذابون. آقای دارقطنی گفته این آقا دروغگوست، کذابون. فکر کنم به همین مقدار کافیه نسبت به این آقا. خب بعد آقای ابن عدی میگوید که از شافعی نقل میکنه که این داستانهای باطلی نقل نه، عن شافعی حکایات بواطیل یطول ذکرها، که بسیار مفصل هم هستن تا آخر. پس این آقا راوی اول این حدیث دروغگو هست. راوی بعدی در این حدیث میرسیم به عرضم به محضرتون که بله، در شخصی است به نام همون حرمله ابن یحیی، یعنی این آقای احمد ابن طاهر ابن حرمله، این آقای احمد ابن طاهر ابن حرمله نقل میکند از پدر بزرگش، حدثنا جدی حرمله ابن یحیی. این از نوه، حالا ببینیم پدر بزرگش چه حال روزی داره. آقای حرمله ابن یحیی، دقت کنید، این حرمله ابن یحیی، خب بله. در کتاب سیر اعلام النبلا رو براتون این جلد صفحه بیارم براتون، سیر اعلام النبلا جلد 11 تحقیق شعیب الارنعوط مؤسسة الرسالة، جلد 11 مؤسسة الرسالة. خب میاد در صفحه 389 این کتاب، حرملة ابن یحیی همین آقا. بعد میگوید که در ترجمه، هرچند که ذهبی میگه صدوقون، ولی بعد میگوید نقل میکند از جماعتی از علمای اهل سنت، قال ابو حاتم لا يحتج به، لا يحتج. پس این آقا، یا مثلا قال ابن عدی سألت عبد الله ابن محمد الفراهدانی ان يحدثن عن حرمله فقال حرملته ضعيف. پس این حرمله پدر بزرگ درش اختلاف نظر هست، بعضیا تکذیب کردن، بعضیا تو ارزم گفتم مثل ابو حاتم لا يحتج به، بهش احتجاج نمی شود، ضعیف هست. نوش که کذابون، آقای دارقطنی گفته کذاب. پس این حدیث از لحاظ سندی هیچ گونه اعتباری ندارد.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. و جانم آقا محمد از خوزستان رو خط ارتباطیمون هستند، سلام به شما و شب بخیر آقا محمد.
آقا سلام و علیکم.
و علیکم السلام.
سلام و عرض میکنم خدمت آقای سوری عزیز و سید بزرگوار جناب آقای هاشمی عزیز.
سلام و رحمت الله، ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. من شاید این بحث من هم ربطی حالا به موضوع شما نداشته باشه، ولی یکی دو دقیقه بیشتر مستعده اوقاتتون نمیشم. من میخواستم در جواب اون دوست عزیزمون آقا مقداد، که اگر خاطر داشته باشین هفته گذشته اصرار داشت که حتما زنان پیامبر هم جز اهل بیت محسوب میشن و مشمول آیه تطهیر هستن، خدمت شما عرض کنم که خب بیایید مصداق این آیه رو بررسی بکنیم، با هم ببینیم که خانم عایشه و حفصه هم میتونن مصداق این آیه باشن یا نه. خب آیه میگه و قرن فی بیوتکن، نه، در خانه هایتون بمونید. آیا عایشه هم موند و عمل کرد یا اینکه به جنگ امام علی میره، در صورتی که شما ادعا میکنید که هر کس بر علیه حاکم جور هم به پا بخیزه این کافره. و دیگه داریم که یعنی که جای حدس که میگه که عایشه و حفصه پیامبر رو، راز پیامبر رو افشا کردن، آیه قرآن.
بله.
و خود قرآن میگه توبه کنید، یعنی مرتکب گناه شدن. و خانم عایشه باز امام حسن را، خب همونطور که مستظهر هستیم، دستور دارن که تیربارون کردن. اینا صدها جا آیه پیامبر حدیث داریم که پیامبر را اذیت کردن. خب چطور با این همه گناه و اشتباه خدا میاد میگه من خواستم که شما از هر آلودگی پاک باشید؟ میخواستم این دوست عزیزمون جواب بده، ببینیم به چه صورته.
خیلی خوب استاد، شما نکته‌ای دارید؟
بله، عرضم به محضرتون که یقینا زنان پیامبر شامل این آیه، آیه تطهیر شاملشون نمیشه، به خاطر اینکه آیه از همین که اشاره کردن، بله این هم درسته، آیه صحبت از اذهاب رس و پاکی داره، ولی در سیره میبینید در سیره زنان پیامبر چی مواردی هست که خلاف این موضوع هست. مثلا لذا خود در روایات هم هست که بعد از جنگ جمل همسر پیامبر عایشه بعد از برگشتن هر وقت این آیه رو میخوند گریه میکرد. وقرن فی بیوتکن، مستقر باشید، بمانید در خانه های خودتون. هر وقت این آیه رو میخوند گریه میکرد، گریه ها میکرد. پس خودش هم اقرار دارد، اعتراف دارد، میدانه که کارش اشتباه، کارش غلطه. و این خب این با عصمت با این مسائل اصلا نمیخونه. بله
بله، بسیار خوب. بچه آقای محمد خیلی ممنونم، از خوزستان با ما همراه بود، سپاسگزار و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. آقای سیف الله از افغانستان با ما همراه هست از طریق واتساپ. سلام، شب بخیر.
سلام خدمت، سلام و عرض ادب دارم.
لطفا با تلفن با ما صحبت کن آقای سیف الله.
سلام خدمت شما و خدمت جناب هاشمی صاحب.
سلام علیکم. آقای سیف الله لطفا صدای تلویزیون رو ببند و ظاهرا اینطوری هم نمیتونیم گفتگو کنیم. شما برامون وایس بفرست آقا سیف الله.
ما فقط یک چیزی بخواستم، ولی صدای ما داره.
بله صدا تو داریم، فقط صدای تلویزیون رو ببند که اشتباه نشه.
بند شد، بند شد صدای تلویزیون. ما سلام و احترام خدمت شما و خدمت شما سر دارم و
خب نمیشه این شکلی نمیشه. آقا سیف الله لطفاً برامون وایس بفرست عزیزم تا بتونیم با تو در ارتباط باشیم. سوال خودت رو برامون وایس بفرست. محمد عزیز از بلوچستان بیننده بعدی ما، سلام و شب بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام جانم عزیزم.
در اهل سنت نماز باز هم میشه، باز دفتر باز کرد میشه، باز نماز خون دفتر باز هم میتونیم نماز بخونیم، ولی به خاطر احترام دفتر میبندیم.
احترام به کی؟
احترام به خدا که جلومونه.
خب آها، یعنی این رو به تبعیت از پیامبر انجام میدید؟
آقا محمد، اگر ببینید بحث احترام هست، خب یقینا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بهتر از ما احترام رو بلدند و رعایت میکنند در محضر خداوند. با اینکه در هیچ روایت صحیح نیومده که پیامبر دست بسته نماز میخوندند. اگر احترام به خداوند چیز با دست بسته خواندن در نماز هست، خود خداوند اینو میگفت. خداوند که گفت سجده کنید، رکوع کنید، این همه قنوت کنید، ولی نگفت که دست بسته نماز. پس این که برای احترام هست، این در واقع یک اجتهادی است از خودمون و این هیچ گونه دلیل و مدرکی نداره و این خودش از مصادیق در واقع بدعت در دین هست. اینکه در نماز ما یک افعال و یک کارهای انجام بدیم که در اصل نماز نیست و این روا نیست، درست نیست.
آقا محمد ما روایتی داریم که پیامبر اکرم دستش رو روی سینه مبارک یا دست بسته نماز خونده باشه؟
بله داریم.
کجا هست؟ کجا نقل شده ده؟ باید شو بگید ما بیاریم.
جناب
میگم چنین روایتی هست در منابع اهل سنت که پیامبر دست بسته نماز خواند.
من در حدی نیستم که آیا چیزی بدون هم. من فقط همین نماز از مالیان شنیدم میتونم هم دست بسته بخونم دست باز.
بله
بله. ببین آقا محمد، هیچ روایت از پیامبر نیست، پیامبر این کارو نمیکردن. در هیچ روایت از پیامبر نیامده که پیامبر دست بسته نماز بخونه. به خاطر همین فقهای مالکی مذهب، مالک بن انس امام مالکی مذهب ها، این آقا میگه در نماز واجب مکروهه که آدم بیاد دست بسته نماز بخونه. روایتی نیست از پیامبر این کارو کرده باشه.
خوب آنتن نمیده شده اصلا نفهمیدم.
خب از طریق تلویزیون با ما همراه باش، من با تو فقط یکی دو جمله بگم. اهل سنت عزیز، الان تقریبا 10 دقیقه وقت داریم تا آخر برنامه. اگر روایتی وجود داره معتبر موثق که پیامبر اکرم دست بسته نماز خوندن، بیایید دو خط ارتباطی بگید، منبعش رو بگید، روایت رو برامون بخونید، اصلا اسکنش رو بفرستید تو واتساپ، ما اینجا نشون بدیم و راجبش صحبت کنیم. و اگرم وجود نداره که نمیشه ما سر خود بیایم بگیم آقا من برای احترام به پیامبر این شکلی نماز میخونم. یه نفرم میگه که من برای احترام به خدا، یکی هم میگه من برای احترام به خدا میخوام اصلا کلن نماز تو سجده بخونم، اینجوری احترامش خیلی بیشتره. و یکی میگه من کلن تو رکوع میخوام بخونم. خواه احترام چی؟ قاعده‌ای، ضابطه‌ای، یه چیزی. اهل سنت بیان رو ختم ما بگن. خب آقای مرادی از کرمانشاه، سلام، شب بخیر.
سلام، خسته نباشی آقای سوری عزیز، شب شما بخیر.
خیلی مخلصم عزیزم، جانم،
بزرگواری آقای سوری عزیز، خسته نباشی.
ارادت دارم.
همچنین آقای هاشمی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون،
سلامت باشی، خسته نباشی شما.
شما هم خسته نباشید. خدا حافظ.
چند تا سوال داشتم آقای حجت الاسلام هاشمی عزیز.
بعد بفرمایید.
یکی این موضوع زنان پیامبر هنوز به سرانجام نرسوندی که اهل بیت پیامبر هستن یا نه. بعد این که آیه
آیه نه نه سب بود همینجا آیه مرادی، آیه مرادی عزیز، آیه مرادی عزیز، استاد مرادی
جانم جانم،
من اگه اجازه بدی یکی یکی جلو بریم چون الان وقتم نیست.
قد کردی؟
نه نه آیه مرادی ببینید، نه چون الان وقت نیست، شما شروع کنید تمام بگید، بعد نمیرسیم جواب بدیم و شرمنده شما میشیم. الان فرمودی درباره همسران پیامبر بحث معلوم نشد؟
آره میگم الان شما مثلا آقای هاشمی فرمایش کردن که مثلا زنان پیامبر جزء اهل بیت نیستند، طبق همون آیه 33 سوره احزاب.
خب
انما را میگه انما را انحصار کردن، مثلا دیگه ربطی به این آیه نداره. سوال من اینه آقای هاشمی بگن که طبق چه اصلی یا اساسی میگن اینجا مثلا به زنان پیامبر رد نداره، تو بعد از این که بعد از این نمایی که اومده اینجا به زنان پیامبر رد نداره، چجوری اومده توی قسمت آیه؟ چون اومده پنج شش تا آیه همه درباره زنان پیامبر اومده، این قسمت انما را مثلا این قسمت که شما میگی درباره اهل بیت پیامبر و اهل بیت پیامبر هم تو خیلی حدیث صحیح
متوجه شدیم
زنان پیامبر نیستن.
آقای مرادی متوجه شدیم، متوجه شدیم داستان رو، تا همینجا نگه دارید. استاد ما دو جلسه دو تا برنامه درباره آیه 33 سوره احزاب و داستان در واقع ورود همسران پیامبر در اون صحبت کردیم، اما مختصر پاسخ شما.
بله باز هم من عرض میکنم خدمتتون، ببینید آیه 33 و آیه 34 اینا رو با هم در کنار هم بذارید، ببینید ادبیات عرب هم برید کار بکنید تا متوجه بیشتر مطالب آیه بشید. زمایر آیه اول با جمع مؤنث شروع شد، بعد یهویی عوض شد به جمع مذکر، بعد دوباره برگشت به جمع مؤنث در آیه 34. آیه 33 وقرن فی بیوتکن جمع مؤنث، لا تبرجن جمع مؤنث، اقمن جمع مؤنث، آتین جمع مؤنث، اطعن جمع مؤنث، یذهب عنکم جمع مذکر، یطهرکم جمع مذکر. بعد آیه 34 دقت کنید وذکرنا، دوباره برگشت جمع مؤنث. پس اگر شما میگید که این زنان پیامبر داخل در اهل بیت هستند، خب چرا ضمایر مذکر شد؟ اگر میگوید به خاطر اینکه پیامبر هم داخل شد، پس شد دوباره مؤنث شد. دقت کنید، پس مشخصه. مثلا شما دقت کنید یهویی میبینید یک رنگ سبزی هست، بعد این رنگ قرمز میشه، دوباره برمیگرده سبز. شما نمیتونید بگید این یک رنگه. هر جا بگید این یک رنگ هست، میگیم بله رنگ رنگه، ولی این رنگ سبز اون قرمزه. اینجا ضمایر مؤنث یک ریتمی هست، بعد یهویی عوض بشه بشه جمع مذکر، پس این سیاق قطع شد. قطع شد، مشخصه که یک آیه دیگه است، بخشی از آیه دیگه است، یا اینکه آیه مستقل یا بخش مستقل از قبل و ما بعده. پس اهل بیت قبل با قبل و ما بعد هیچ گونه ارتباطی ندارند. اهل بیت یک اصطلاح قرآنی است. پیامبر این رو هم اختصاص دادن به چهار تن به اضافه خودشون، حضرت علی، امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا سلام الله. روایات هم که نگاه کنی، روایات اهل سنت، روایات معتبر، خود زنان پیامبر یک جام نگفتن که ما از اهل بیت هستیم. روایات همه که تاکید دارن به اینکه اهل بیت اینا هستند و جز اینا هم کسی اهل بیت نیست. دقت کنید، این از لحاظ آیه و این هم از لحاظ روایات.
یه نکته من بگم، آقای مرادی چون هفته‌های گذشته اومده بودن و به اذعان خودش ادبیات عرب هم بلد نیست و کسی که ادبیات عرب بلد نباشه به هیچ وجه نباید وارد ترجمه قرآن، تفسیر قرآن بشه. دو، مردم تو خونه، برای اینکه ساده تر بگم، شاید خیلی از شما به هر حال تحصیلات مرتبط نداشته باشید، یه نفر داره صحبت میکنه، بعد میگه که سرکار خانم فلانی باید این کارو بکنه، خانم های محترم باید اون کارو بکنن، خانم های محترم باید این کارو بکنن، یهو از یه جایی به بعد شروع میکنه میگه آقایان عزیز من میخواهم به شما یک هدیه بدهم، بعد دوباره شروع میکنه خانم ها باید تو منزلشون بمونن، بعد شما میای میگی اینا یه جمله است. بابا اینجا گفته آقایان، در آیه تطهیر ضمایرش برمیگرده به مذکر، چطوری میگی همسر پیامبره؟ چرا آخه؟ بعد یه قاعده داریم به اسم قاعده غلبه که ما هفته گذشته قاعده تقلیب گفتیم. عرب میگه وقتی در یک جمله ما میخوایم صحبت کنیم درباره پنج نفر آدم که دوتاشون مثلا خانومن، سه تاشون مردن، اینجا دیگه ما نمیایم ضمیر مؤنث به کار بریم، برای همشون ضمیر مذکر به کار میبریم. لذا بعضیا نگن خب حضرت زهرا که مؤنثه، اون چهار تا نفر دیگه، چهار بزرگوار دیگه در پنج تن، اونا مذکرن، پس این مؤنثی شد. نه، عرب میاد میگه که به احترام این چهار مذکر، این مؤنث هم در اینها ادغام میشه و ضمیر مذکر. لذا فرمود ان الله يريد
انما يريد الله
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا يطهركم. دیگه والله من ساده تر از این نمیتونم بگم. مصداق اون سرکار خانم، سرکار خانم، یهو برمیگرده بگه آقایان محترم، این به نظرم خیلی ساده است دیگه، این رو درکش کنید. استاد استدلال شما هم خیلی خوب بود و اون مثال رنگ هم فکر کنم خیلی
بله مواردش در قرآن زیاد هست. ما همون آیه سوره یوسف، یوسف و اعرض عن هذا واستغفر ذنبک. ما یک موضوع داریم، یک حکم. شما میفرمایید که سیاق کجا هست؟ دقت کنید، سیاق جایی که موضوع یکی باشه، حکم هم یکیه، اما اگر موضوع فرق کرد حکم هم فرق میکنه. در این آیه خداوند یوسفو، موضوع یوسف هست، اعرض عن هذا، اعراض کن، حکمش اعراضه، ولی موضوع دوم واستغفری، یعنی همون امرأة العزیز، زن عزیزم است. در آیه تطهیر هم همینطور، موضوع اول زنان پیامبر مشخص هست، یا نساء النبی. حکمی هم که هست، آیاتی که یک سری مواردی نهی کرد، یک سری مواردی هم واجب کرد، قرن فی بیوتکن اطعن الله الی آخر. بعد یه های موضوع عوض میشه، میشه اهل البیت. اهل البیت با نساء النبی از هر عاقل بپرسید یکی نیستند. خب اهل البیت فرق میکند، موضوع فرق کرد، موضوع که فقط حکم هم فرق کرد، دوباره برمیگرده به موضوع اول آیه 34. پس سیاق بریده شد، و شما نمیتونید بگید به خاطر اینکه این آیه در ادامه همون آیه است یا بخش از اون آیه است پس حکمش اون یکی موضوع هم یکی. نه خیر، موضوع فرق میکنه، حکم فرق نمیکنه و هر کدوم جداگونه است. پس باید بگردید. حالا نساء نبی مشخصه، اهل البیت هم باید بگردید در روایات که اهل البیت چه کسان هستند. اگر شما بیاید بگید، دقت کنید، اگر شما بگید که اهل البیت ضمیر جمع مذکر شد به خاطر اینکه یک مذکری وارد شد، خب ما سوال میکنیم این مذکر کیه؟ شما از آیه به هیچ وجه نمیتون ثابت کنید که کیه. هر شخص هم میتون بیاد بگه آقا من نظر این که مثلا این ابو هریره است، نظر این که فلانیه. پس باید به روایات برگردید تا بشناسید اهل البیت مصداقشون چه کسانی هستن.
خیلی خوب، سپاسگزار. هرچند وقتمون خیلی کمه، به احترام بیننده بریم به سوئد. آقای موسوی سلام و شب بخیر.
شب بخیر، خسته نباشید.
جانم عزیزم،
اللهم صل على علي امير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين. عدم حضور شما جناب آقای هاشمی
برای
انتقال دارم از آقای امین از تهران. آقا
بفرمایید.
آقای امین از تهران دیشب زنگ زدن برای برنامه و انتقاد شدیدی داشتن نسبت به زواج موقت که قرآن در قرآن سوره نسا آیه 24 شاید در قرآنه، ولی هیچ حرفی از جهاد نکاح که به هیچ مسلک و مرام روانی اونها شهادتی نمی کنن. اینا وهابی ها بلدگذاری کردن در مقابل بطعه که خداوند تبارک و تعالی و پیغمبر همه به این عمل می کردن. خیلی ناراحت شده از این بی‌انصافی، خیلی می کردن. من همین بیشتر عرضی ندارم با آقای امین از تهران. آقا
بله، خیلی خوب، خیلی ممنون آقای موسوی.
بله،
سپاسگزار. یا علی، یا علی، خدا نگهدار. آقای موسوی، آقای مصطفی هم از بوشهر، حالا آقای صفوی از بوشهر هم سوالشون رو حرفشون رو بگن ولی وقت اصلا نداریم. آقای صفوی جانم، آقای صفوی سلام. آقای صفوی سلام علیکم. خب قطع شد. استاد خیلی لطف کردید.
خواهش کنم.
سپاسگزاریم. خیلی ممنونم از شما.
همچنین سلام.
دست شما درد نکنه. سپاسگزارم و خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. یه نکته خیلی کوتاه بگم و برداشت من هست. در داستان آیه تطهیر و آیه 33 سوره احزاب، انگاری که خداوند داره درباره همسران پیامبر صحبت میکنه، یه سری احکامی رو میگه، این کار رو بکنید، اون کار رو، به شرایط اینه با اینها، که انهو گویی که یک دفع دخل مقدر میشه. یه نفرم سوال میپرسه خب فاطمه زهرا چطور، نمیدونم بچه های خانه خودت چطور. اونجا خدا میگه داستان اینا جداستا، اینا خدا میخواد رجس و پلیدی از اینها دور بکنه. یک کلام قاطع خدا میگه آیه 33 احزاب، بعد از اون دوباره برمیگرده میگه ولی شما نه، شما دوباره باید وقر نفی بیوت کنه، باید تو خونتون بمونید، فلان کنید، بهمان کنید، سالم باشید، موفق باشید. وهابی ها بیان جواب بدن، کلیپ های ما رو ببینن. هفته بعد پنجشنبه هم که برنامه هست، شنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 10 تا 11:30 شب در خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند هستیم. سالم باشید، اهل تحقیق، اهل مطالعه. ان شاء الله زنده باشم باز هم در خدمت خواهم بود. خداحافظ. آقای کیا تهیه کننده ممنونم. آقای رشیدی تصویربردارمون، سید مصطفی عزیز در بخش در واقع مطالعه و پژوهش، در امین کرمی بچهای ترابری، خیلی‌ها زحمت می‌کشن. خدا قوت به همه میگم، مخلص همه هم هستیم، بچهای امپکس هم همینطور. یا علی مدد.